جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان و حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تا الصلوات. ضمن عرض تبریک مبعث پیامبر اکرم یه 5 دقیقه راجع به مبعث نکته بگم و بریم سراغ بحث. اون این است که در تصور عمومی دو جا گرفته که پیامبر اکرم یکی از بهترین انسان ها و از پیامبران دیگر بهتر اینطور جا گرفته. تقریبا این تعبیر تعبیر غلطیه. پیغمبر ما بهترین پیغمبر به این معنا که تصور میشه نیست که از بقیه پیغمبران بهتر است، بلکه بقیه پیغمبران شعاع وجودی پیغمبرن. جولیان شما در آیات قرآن میبینید که فکیف ازا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. اگر با فرهنگ بحث شهید، شهید نمعنا قتلوا فی سبیل الله، معنای شاهد بر عمل آشنا باشید، اینجوری است که همه انبیا شاهدن بر اعمال امت خودشون و پیغمبر شاهد بر همه هست. این شاهد بر همه بودن یعنی در ظل و سایه وجودی پیغمبر هستن و شعاع وجودی پیغمبر هستن. صدا چی شد؟ چه صدا اینجا داره اکو میشه؟ مفاهمت که عرض به خدمتون که مگه این تصویر خودم رو باز بکنم چی میگه؟ اینجور بهتر اینجور خودم رو اینجور میبینم در اینجور عرض به خدمتون که آقا این صدا چه اینجور میشه؟ صدا داره اکو میشه. آقا ویل که همین یاد خودمون داریم چه میکنیم دیگه؟ خیلی و کیفه ازا جهنا من کل این صدا اکوی این همه بلنگوه من خب صدا درست شد. الان کسایی که مجازیان میشنوند صدا دارید؟ شاهد بر اینها بودن یعنی این که بقیه اعمالشون در مشهد و مرعا و منظر پیغمبر داره انجام میشه و به این معناست که شعاع و ظلال و سایه وجودی پیغمبر محسوب میشه. برای همین است که شما در آیات قرآن وقتی که ذکر انبیاء دیگه میشه، سوره مبارکه انعام اینا هست، ذکر همه انبیا میشه، انبیا رو یک به یک ازشون یاد میکنن و بعد میگوند که اینها رو به یهدیهم الی صراط مستقیم، اینها رو ما هدایت به صراط مستقیم میکنیم. همه انبیا رو میگوند و اینها هدایت به صراط مستقیم میشن. راجع به پیغمبر خدا نمیگوید که پیغمبر هدایت به صراط مستقیم می شود، بلکه راجع پیغمبر میگه که یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیغمبر بر صراط مستقیم، بقیه دارن هدایت میشن به صراط مستقیم. صراط مستقیم در حقیقت انشعاب از وجودی خود پیغمبره، یعنی از اعمال و رفتار و افکار و اعتقادات و سطح وجودی پیغمبر صراط مستقیم منشعب میشود. این نکته مهمیه، چون که ایشون بر خلق عظیم دست پیدا کرده، انکه لعلا خلق عظیم. صراط مستقیم اون کاریست که پیغمبر میکنه، اون فکریست که پیغمبر داره، اون معرفتیست که پیغمبر داره. و اینها خیلی تبعات داره اینجور بحثی، که شما این رو بدونید که حتی در حیطه بحث معارف، حیطه بحث اخلاق و حتی حیطه بحث احکام، اگر فرض بفرمایید که یک پیغمبری چیزی گفته باشه معادل پیغمبر ما، این اصلا شبیه نیست. این دوتا گزاره اصلا شبیه به هم دیگه نیست. مثل این مونه که شما، من عرض کردم به عنوان یک مثالی، مثل این مونه که شما زیر آبشار 20 متری بیستی یا زیر آبشار 200 متری بیستی. درسته آب تو این نقطه هم میاد، تو اون نقطه هم میاد، تا سرعت آب از اینجا و سرعت آب در اونجا فرق داره و آثارش متفاوته. آثاری که به جا میذاره، اگر فرض بفرمایید، فرض محاله، یه فرض همین نمازی که پیغمبر ما گفته، یه پیغمبر دیگه این گفته بود، فرض محالیه. فرض بکنید که همچین حالتی باشه، اثر متفاوت این نماز اون نماز نیست و این ما رو به سطح دیگری میرسونه و ما سجده شکر باید به جا بیاریم هزار هزار، در این که ما در امت ختمی قرار گرفتیم که بر اساس احکام ختمی و معارف ختمی و آنچه که اخلاق ختمی است و این مجموعه، ما تا کجا میتونیم دست پیدا بکنیم. لذا این رو بدانید که مثل آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد، اینا همه به صورت مجموعی سایه پیغمبرند. با همون تعبیر خیلی جدی و متفاوت سایه در قرآن که اینقدر هی بحث سایه‌ای رو مطرح میکنه که مثل سایه ها اینجوری میچرخن و یتفیر و ظلال و عن الیمین و شمال سجدن لله و هم داخلون. این منطق افتاده دست فلاسفه و عرفا، تعبیر کردن به وجود ظلی، وجود ظلی، وجود سایگی. یعنی اگر چیزی هست دا، ولی این چیزی هست واسه نور هست، واسه نور دیده میشه. این سایه خیلی بحث مهم میداره، اینا همه در سایه نورانیت پیغمبر قرار گرفته. یعنی وجودشون سایه است نسبت به نور پیغمبر. برای همین است که شما ائمه که حالا بالوراثه اهل ورثه پیغمبر محسوب میشن، همه فهمیدن ما با نوح بودیم تو کشتی، ما با تو بودیم، ما تو بودیم، همه جا بودیم. بلکه اساسا اگه بخوایم دقت بکنیم، اینه که نه ما با نوح بودیم، نه معیت، این که معیت همراهی کننده مثلا دو نفر با هم دیگه، نه، صورت معیت قیومی ما با نوح بودیم. یعنی چی؟ یعنی نوح جلوه ای از وجود امیرالمؤمنین است، جلوه ای از وجود پیامبر اکرم است. نوح اینه، در همین است که در روایات و ما کنت به جانب تور و ما کنت سابیم فی اهل مدین و ما کنت به جانب الغربی، روایاتی که اهل بیت میگن این که او ما کنت به جانب الغربی، یعنی میگن یعنی تو نبودی، خب بودی دیگه، پیغمبر با همه اینها بوده. بقیه شعوری از وجود شعوری از وجود پیغمبرن و معارفی که پیغمبر میگه، اون فکری که اون، چون که فحسن تعدیب و به یه تعدیبی رسیده است، اون چیزی که از اون منشرب میشه صراط مستقیم. خیلی حرف مهمی، خیلی حرف مهمی. معارفش هم متفاوته، ببینید ما تو عالم فقه درست اینا رو استصحاب میکنیم، مثلا میگیم یه شریعتی در شریعت سابقه رو ما استصحاب میکنیم، مال فقه نه، یعنی ما اصلا قابلیت استصحاب نداره. تو فقه استصحاب میکنن اون چیزا اشکال هم نداره، ولی میخوام بگم یه معرفتی رو که پیغمبر بگوید با همون معرفتی یه پیغمبر دیگه بگوید با هم دیگه فرق داره، نه یکی نیست، تأثیر متفاوتی هم داره اینا، خاطر که از نقطه متفاوتی این معرفت داره میریزه پایین میجوشه. تو فقهش همینه، تو اخلاقش همینه، تو اعتقاداتش همینه، که حالا بحث مفصلی است که جاش هم اینجا الان این ترتیب نیست، ولی خب خلاصه خدا رو شکر که ما از امت ختمی هستیم، هر کسی هم این بگیره، این معارف ختمی رو بگیره میره بالا، اوج میگیره، اخلاق ختمی رو بگیره، معارف ختمی رو بگیره، شرایع ختمی رو بگیره، اینو بگیره اوج میگیره باش. و اساساً لقاء امام و لقاء خدا و پروردگار به این است که انسان اینا رو بگیره، اینو بگیره میره بالا، یه نردبونی که بگیره میره بالا. خب دیگه اگه بخوایم راجع به پیغمبر و اینا صحبت بکنیم دیگه میشه کل قرآن، چون که در کان خلقه القرآن، خلقه بگن قرآن، این خلق پیغمبر ترجمه شده به ادبیات در بوده شده قرآن. و اگه کسی بخواد راجع به پیغمبر صحبت بکنه تا همین منطق ظاهره چه قرآن. یه صلواتی من رو بفرم در بحث حکرانی. ببینید حکرانی مردمی، ما روالی رو که داریم تعیین میکنیم، من یه دور دیگه بگم چه روالیه. اولا اثبات به اینی که به لحاظ منطق سیاسی حکرانی مردمی است و طبیعتا دولت، دولت کوچک است. خب وقتی میگید حکرانی مردمی است، لازمه این نیست که ولایت ما نداریم و اونم دولت نداریم و این نداریم و نداریم، نه، دولت داریم و دولت، دولت کوچک است. این حاکمان و این حکرانی اگر من دو طبقه حاکمانش باشه، خب یه چیز کوچیکیه که حالا اینو با متعدد دست آیات اینو نشون بدیم، باز هم هی اینو مثل دارکوب باید بزنیم و اینو نشون بدیم هی مرتب، که اساسا حکرانی کوچکیست، قالب حکرانی کوچیکه، حکرانی دست مردمه. بعد از این که این مطلب رو بیان کرد، تو فقرات مختلف هم بیان میکنیم، باید بریم اگر شد مردمی، خوب دقت کنیم روال در نره، اگر شد مردمی باید زیر ساختای اجتماعی شروع کنیم، چون مردمی دیگه قراره یه حکرانی اتفاق بوده با یه زیر ساختی، یعنی اگر زیر ساخته رو ما نگیم، داریم تو زیر ساخت بقیه حکرانی، نحوه حکرانی خودمون بخواهیم بگیم، اون درست در نمیدیم. با مثال هایی که زدم یادتون هست راجع به زکات و اینا، اصلا این که با یه زیر ساخت دیگه شما نمیدونی یه حکرانی دیگه. مثلا شما فرض کنید که زیر ساخت فکری معرفتیتون سن راجع به آزادی یه تعبیری دارید، خب اقتصادش میشینه رو این تعبیر، باید بشینه دیگه عملا. ما اگر یه تعبیر دیگه داریم باید رو اون تعبیر، اگه ما مثلا فرض کنیم فردگرایی رو قبول نداریم، یه جور دیگه ای قرار میگیره اقتصادمون، تصویر اون راجع به عدالت یه جوریه. حالا الان بحث معارف رو نمیخوایم بکنیم، بحث نهادها رو میخوایم بکنیم. خب نهادهایی که اساساً تو این نهاد هست که مثلا 4-5 نهاد رو باید بگیم به عنوان زیر ساخت، هرچه این قرآن بگیم ما میگیم صدق الله، و دیگه ما نمیگیم قرآن چرا راجع به چنین مطالبی رو قضاوت میکنه، چون که بعضی ادعا توقعشون از قرآن که قرآن زیر ساختا رو بگه، قرآن هرچی که دلش بخواد میگه، گاهی اوقات زیر ساخت میگه، گاهی اوقات اکشن پلن میگه، راهکار میده، گاهی اوقات چشم انداز میده، گاهی اوقات فقه میده، و اینها هم هر چی که قرآن بگه ما همونو میگیم، نمیگیم قرآن باید چی بگه. اون موقع باید بیمی زیر ساختار رو بگیم. زیر ساختارشو اگه گفتیم، زیر ساختار اجتماعیشو گفتیم، با ویژگی هایی که خود قرآن بازمون میگه که این ویژگی ها ممکن بعضی باشه برای ما طبیعی باشه، پذیرفته باشه، اون منطق فطری اون یه مقداری هماهنگ و همخوان باشه، بعضیش هم نباشه. حالا بریم توش معلوم میشه. بعضیش یه خود باورش خود به این سبک سخته. نکته بعدی این است که بعد از اینه که نظام اقتصادی، نظام امنیت، نظام بقیه نظامات اجتماعی باید روی این زیر ساختار خودش سوار بشه. پس ما باید اینا رو یک به یک بگیم. اینی که ما عرض کردیم شما بیارید سوره مبارکه نساء آیه اونجا حرف اونجا، من با آیات متعددی کماکان اینو دارکوبوار میخوام بگم که آقا خیلی از وظایفی که امروزه ما وظایف حاکمیت ها میدانیم، وظیفه حاکمیت میدانیم، اون وظیفه وظیفه حاکمیت به عبارتی نیست، اون وظیفه وظیفه مردمه. خب یا لاغل بودی از جدیش وظیفه مردمه. خب شما نگاه کنید صفحه 89 از آیه 71 میخوام بخونم همجوری تون دو تون، مثلا رج میزنم دیگه تا برسم به اون بس خودم. ببینید از آیه 71ش که نگاه بکنید، سوره نساء در مقطعی نازل شده که خیلی عجیبه. امروز هم آقا یه تذکری دادن به این که فقط بحث چی دفاعی نبوده، هجومی هم بوده، این ابتدایی هم بوده. ببینید پیغمبر بعد از جنگ احد، خب جنگی عملا خیلی معنا داشته تا احزاب، ولی در همینجا یک پدیده‌ای رو پایه‌گذاری میکنن و اون جنگ برای نجات مستضعفین اسم میشه. یعنی به عبارتی پیغمبر یه منطقی دارن و اون این است که تولید اقدامات پرهزینه میکنن، یعنی جنگ هم نباشه جنگ درست میکنن، حتی نه به معنای منفی کشور گشایی، اینجوریش به معنای در حقیقت اینی که این رو به عنوان یک روح کلی ببینن و یک بدن واحد به تعبیر علامه طباطبایی. تو اینجا یک اقدامی رو پایه‌گذاری میکنن برای نجات مستضعفین، که آقا چرا نمیرید مستضعفین رو نجات بدید، یه عدتون کند حرکت میکنید، نمیرید الکی حرفای ناکنید آیات افتادی کنید، حرفای چیز میزنید، حرفایی که خلاصه کاش ما هم بودیم و اینجوری نبود و اینا. آیه 75 و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی مستضعف تو این عالم هست تحت فشار، خب برید بجنگید اینا رو نجات بدید چون که اینقدر پایه اید. خب و باید این کار رو بکنید، همون کار هجومی پیغمبر، تهاجمیه، تدافعی نیست. که حالا اینو من عرض میکنم، مثلا وجود شرایطی پرهزینه به یک نوعی باعث تولید یک طبقه میشه که این طبقه رو پیغمبر لازم داره، یعنی باز تولید یک طبقه باید بشه. حالا اینا رو بعدا تو بحث انتخابات و تو بحث اکثریت و فلان اینا نوعی خواهم گفت، وجود یک طبقه که اون طبقه از تو هزینه دادن در اومده، این طبقه رو پیغمبر نیاز داره. برای همین است که درست میکنه این طبقه رو، نباشه هم درست میکنه، فضا رو این مدت سهمگین میکنه برای که اتفاق بیفته. این طبقه اتفاق بود، ما مدافع حرم لازم داریم، فقط میکنیم، اصلا کاری به هیچی هم نداشته. ما یه عده آدم لازم داریم اینجوری، این تیپی مجاهد مبارز. ما ببینیم همین آیه که اینقدر ما سرلوحه گذاشتیم آیه رو تو همین حکرانی مردمی و همیشه هم تا نصف میخونیم آیه رو، اینی که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما تا اینجاش میخونیم درسته؟ یه بعدی داره، انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. حالا باید پای حدید بیاد وسط تا خدا بداند به علم فعلی، یعنی فعل اتفاق میفته، یه عده استخراج بشن که ینصره و رسوله بالغیب. یعنی اینها مدافعین بزرگ بشن، اینها کسایی بشن که نصرت پیغمبر میکنن، اینا این کار رو میکنن. اینو باید چیه؟ این طبقه باید در بیاد. این تو حدید در میاد، تو آهن در میاد، این تو انزلنا رسولنا به بیان، اینا در نمیان. لیقوم الناس بالقسط، تا اینجا چه همین پیغمبر رو، این مقام تئوریکه. یعنی تا شما بخواید در حقیقت اینو اجرایش بکنی، دشمن میشه، دشمن درست، حدید درست میشه، آهن درست میشه، جنگ درست میشه، این درست میشه. حالا انزلنا الحدید که چه اتفاقی میفته؟ لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا اینکه اون طبقه درات، اون طبقه خاص درات، اون طبقه ربی استخراج شود و کار پیغمبران با اون طبقه جلو میره، نه اینکه با توده مردم کار ندارم، ولی اون طبقه خیلی طبقه نابیه، باید اون طبقه استخراج بشه. این تو این تمحیص ها یه در حقیقت چیزی، یک گوهری باید استخراج بشه. این که همه بیاییم با هم اینجوری نیست، همه با هم این خبران نیست، بیاییم همه با هم متحد شویم اینجوری نیست. حالا اینا رو نهایاتش رو مکرر حالا اینشو لرز کنیم که بله بخشش بازدارندگی هست، اما خود قرآن و حالا نه صرفا تو آیه، حالا آیات متعدد بهتونشون میدم سر جاش، تا اینجا لابلا میبینید این آیات رو، و اون است که این طبقه باید درست شد. بله یعلم الله من ینصر، اصلا انزل الحدید تا این اتفاق بیفته، اصلا این آدم ها باید در بیان، کار پیغمبر به این آدم ها وابسته است. اگه این آدم ها نباشن، توده مردم با پیغمبر همراهی نمی کن. باید یه دانه‌بندی اتفاق بیفته تا اونا، همون بحث امامان میانی و حلقه‌های میانی که تو هزینه درست شدند، نه حلقه‌های میانی که همه نشستن باد زدن خودشون و فلان، اینا اینجوری درست شدن شده حلقه میانی، نه تو هزینه دادن های حلقه‌های میانی باید درست شدن. و این خودش یه منطقیه. بله حالا برسیم سر جاش مفصلش رو بحث میکنیم. حالا الان شما میگم از این شرط که ممکنه اینا تعبی داشته باشه که آقا یعنی چی که مثلا پیغمبر چی درست میکنه، پیغمبرم خیلی درست میکنه، اساس و قاعده این است که در موارش درست میشه، این سنت خداست، درست میشه، اگر نباشه باید درست کنه. چرا؟ چون که در حقیقت منطق جنگ های ابتدایی یه منطق تدافعی داره و اون دفاع از انسانیته، دفاع از انسانیته، انسانیت داره مخدوش میشه. یک عده‌ای قلدر و قلچماق این سر دقیقه چشمه انسانیت رو گرفتن، باید اینا رو زد کنار، بزنن کنار آب را بیفته، اونجاش دیگه جنگ نیست، اونجاش دیگه جنگ نیست. ولی اینی که فرض کنید حضرت بیاین و جنگ های جهانی اتفاق بیفته، خب چه عجیبی نیست، چه عجیبی نیست اصلا. اینه باید دفاع از فطرت انسانیت اتفاق بیفته. حالا میخوام بگم این سوره نساء این بعدش بعد مهمیه تو این سوره، که وقتی که جنگ هم نیست پیغمبر راه میندازه، میگه آقا این مستضعفین رو میبینید تو این گوشه کنار، برید نجاتشون بدید، جنگ بکنید از دست مستکبرین نجات بدید. نه همین بود که آقا امروز گفتن جنگ های تهاجمی داشت پیغمبر، فقط تدافعی نبود. یه نمونش اینا میاد و تا بیاد بیاد جلو تا برسد به آیه 80، من یطیع الرسول فقد اطاع الله. همش و اینه که آه پیغمبر داره میگه برید بجنگید، پیغمبر هم میاد با تو میجنگه. متأ اینجوری نیست که فرض کنید که وظیفه پیغمبره که بیاد مثلا بره از خودش بجنگه یا مثلا یه ارتشی درست کنه که براساس اون ارتش بره بجنگه. وظیفه توده مردم این است که ببینید تو این حساس ترین موارد داره اینو میگه، من یطیع الرسول فقد اطاع الله و من تولا اگه پوش کردم فما ارسلنا که علیهم حفیظا. تو حفیظ بر اونا نیست، حافظ اونا نیست. بعد اینو میاد بازش میکنه، میاد آیه 84 اینی که میگه من تو حفیظ نیستی، اول الامر و فلان اینا رو تعیین میکنه، فرمانده سپاه و اول الامر و همه این چیزا. بعدش میگه پیغمبر فقط فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، تو مسئول خودتی، تو وظیفه و هر ذل مؤمنین داری، مؤمنین رو تشویق کنی. آقا مؤمنین رو تشویق کن، تواصی به حق بکن، توضیح بده، معرفت ها رو بالا بکش، معرفت ها رو بالا ببر. وظیفه حکومت کردن به این معنا، به این معنا که تو جای همه بخوای مثلا این کار رو انجام بدی. و هر دل مؤمنین، تو تحریض بکن مؤمنین رو، مؤمنین رو تشویق بکن که این کار رو بکنن. ببینید در جایی که کار دست پیغمبر، پیغمبر رئیس حکومت، همه جنگ فضایینا، آقا تشویق کن ملت برن به جنگ. خیلی نکته مهمیه، تا اینکه اصلا خطاب های جنگ خود مردمه. اینجاست که شبکه امامت شبکه تبیینیه، یعنی یه کار جدیش تبیینه. یه کار جدیش اینه که بسپره این کارا رو به مردم و هی تبیین بکنه، و امامان میانی هم همین کار رو انجام بدن، تبیین بکنن مردم هم این کار رو انجام بدن. بعد میگم این دولت کوچیک یعنی اینه که شما به ازیستی نباید داشته باشی، کمیتندان نباید داشته، مردم باید این کار رو انجام بدن. حتی من عرض کردم در این چیزهایی که وجود داره الان در بحث راه پیمایی رو مردم باید انجام بدن، این کار رو مردم انجام بدن. مرد الان نیوکای 22 بهمن، من موقع مرد که 22 بهمن طبعا مهمانم، مردم تو هستن و مردم هم، ولی برگزارش با کسی دیگه است، کسی دیگه رو شما یه دونه بلنگو نمیتونی اونجا ببری، نمیتونی که اونجا یه بلنگو هم شما نمیتونی ببری. اینو مقایسه کنید تا عربه این عربه تو مردم هم اصلا اونجا، اصلا اونجا مردم هستن که دارن کار انجام میدن. اینا فقط باید تنظیمگری بکنن همین تهش در این کارا. اینی که هر رز المؤمنین نکته بسیار مهمیه که من میخوام هی این معنا تو ذهن جا نگیره که حکمرانی یعنی حاکمان، یعنی بیایم یه سری حاکمان خوب انتخاب بکنیم کارو بدیم دستشون، با در حقیقت قوانین خوبی هم داشته شیم بشین حکومت بکنن، ما هم بر ما حکومت میکنند. اینجوری نیست. سوره مبارکه انفال رو بیارید. در سوره مبارکه انفال آیه 185 بعد از اون که آقا مردم و دوله هم مستطعتم این قوتن، آقا تمام مردم این کار رو بکنید، مثلا مردم این کار رو بکنن، این کار رو بکنید چه فلانا، و این جنحو لسلم فج نحله ها تا کل علالله. اینجا ها معلومه که بخیر اینجوری نیست که همه چی مردم یعنی حکومت کشک، منظور این نیست. فج نحله ها و این جنحو فج نح به پیغمبره، یه بحث خیلی مفیدیه در قرآن که شما ببینید خطابات به کی داره داده میشه. بعد میگن و این یوری دو انگیخته و که فنه حسبک الله، اگه خواستن گول بزنن پیغمبر تو خدا آراد کافی، هوالذی ایدکه، ببینیم میگم این طبقه رو لازم داره، هوالذی ایدکه به نصرهی و بالمؤمنین، اون چیزی که تو رو به نسلش و به مؤمنین در حقیقت داره چکار بکنه، داره تایید میکنه. حالا من یه موقعی توی این زیر ساخته از خانواده که خواستیم ارتقا بدیم بحثو به در حقیقت بحثای دیگر غیر خانوادگی، اونجا خود عرض خواهم کرد که یه بحث عرق ایدئولوژیکی رو قرآن ازش خیلی استفاده میکنه، اصلا از بحث عرق خیلی استفاده میکنه. این شما عرقها رو بذارید کنار، عرقهای ایدئولوژیک رو بذارید کنار، بعد بگید خب این عرقها رو بذار کنار، بگو اقتصاد اسلامی چیه، این اساسا غلطه، این اصلا نشده. شما جوهره اونو از توش بگیرید، بعد مثلا بگید مثلا عدد ده و زوجیت رو از توش دلش ورد بگیر، مثلا اونجوری بهش وابسته است. حالا بودن چجوریه؟ مثلا دهی که زوجی مثلا ده نیست. خیلی وقتا ماها اون فضاهای ارهای ایدئولوژیک رو میگیریم، خارج میکنیم، میگیم حالا بگو اقتصاد چیه، علوم اجتماعی چیه. همون جایی که اتفاقا شما میبینید این ارها رو به صورت غیر ایدئولوژیکش تو جامعه هم ازش استفاده میکنن. شما میدونید که در اقتصاد دنیا مثلا تو باشگاه بزرگ رئال و اینا تعاونی هن، بقیه باشگاه اینجوری مثلا تعاونی داره اداره میشه، خیلیش رو ارق در حقیقت سرمایه رو گذاشته شده. ارق در حقیقت چیز ارق باشگاهی. همین الان مونی که بحثایی که اون نماینده مجلس داریم هست که شما چنانچه باشگاه پرسپولیس استقلال تعاونی کنید به جهت ارق ملت به خرید سهام و خرید همه این چیزا، به دلیل این ارق میان میخرن اصلا تمام هزینه‌هاش تعامل میکنن، 50 میلیون فالوور دارن اینا. خب اینی که آقا یادون هست در بحث ایرانی بودن مثال میزن به رئال مادرید، یعنی حتی اسم رئال مادرید هم میگن. خب یعنی میگن که آه ارق یه چیزیست که تو دنیا ازش استفاده میشه، از ارق، مایه ارق. بعد یه چیزی تا ما میرسیم به ارقهای ایدئولوژیک، این کار ایدئولوژیک نکن، بگو اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، این اسلامی، اون اسلامی. اگر ارق ایدئولوژیک نماشه کنار این بانکداری مدرن قرض و لسنه یعنی چی؟ خب یا شما بگی من کلشو میزنم میپکنم یه دور دیگه چیزی میخوام. قرض و لسنه چرا هنوز قرض و لسنه در مالزی وقتی قرض و لسنه رو مصرف کنی هر بانک رو کدوم منطقی به شما میگوید که شما یه جایی که این همه سود میده شما ولکن بیا بذار تو بانک تو بذار تو قرض الحسنه؟ این ارق ایدئولوژیک لازم داره. چرا فضا تا تبدیل میشه فضا ایدئولوژیک؟ میگن نه این کار نکن، این ارق رو استفاده نکن. حالا من در بحث خانوادگی چرا از بحث خانواده شروع میکنه به اون زیر ساخته اجتماعی جاری میکنه، این همه ارق هاست، ارق خانوادگی، انسان نسبت به خانواده خودش و از اول ارحام خودش ارق داره، ارقی که نسبت به کسای دیگه نداره، ارقی نسبت به پسر خالش داره که نسبت به یه غریبه خیابون نداره، و این ارقا روش خدا حساب کرده. بعد این ارتقا داده به ارقای ایدئولوژیک، ارق درست کرده، فضای ایدئولوژیک رو در حقیقت به عنوان چیزی که طرف برای جانفشانی بکنه، اقتصاد و امنیت و چه و چه همه اینا رو حساب کرده، برخی از معادلاتش روی حساب کرده. همین آیاتی که الان فی ما نحن فیه همینجوری اتفاقا میگه برید بجنگید، اون نسبت صبر حساب میکنه، صبرای دینی حساب میکنه و رابطه معادلاتش رو عوض میکنه. این نکته ای که من حالا اینا رو اونها هشتگی میگم یه باید تو ذهن ها خیس بخوره و هم ما خلاص ان شاء الله خیسش ببینیم. اگه مردم تصمیم بگیرن که ساختار بسازن مثل مسجدی بالاخره یک هیئت مشخص حرف میبره، حالا به چه صورتش من نفهمم سوال چیه، به چه صورت مشکل تصوری دارم به چه صورت خوب است. بعدش ببینید همین هست که اینو گفتم چرا؟ به خاطر این میگه آقا آیه 63 رو نگاه کنید، به علت بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوب. آقا این چیزایی نیست که تو بتونی با اقتصاد این الفت و این هماهنگی رو درست بکنی، تو نمیتونی اینو درست بکنی. یه عرق ایدئولوژیک لازم داره این چیزا، یه جای یه حرف دیگری لازم داره این اتحاد، که تو نمیتوانی اینو بر منطق مادی سوارش بکنی. باز داره یا ایوان نبی، ببینی کیا بسته داره پیغمبر که میگم پیغمبر این دست رو لازم داره. یا ایوان نبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمن. الله و مؤمنین تابعت، اینا این گروه هم که تعیین کنند در معادلات هم. حالا پیغمبر تو چی کار بکن؟ یا ایوان نبی حرد المؤمنین علاقات ها، وظیفه تشریف، وظیفه تشویقی نسبت به جنگ مردم رو تشویق کن، تبیین کن، انقدر تبیین کن که تبیین حاصل شده مردم هم بجنگن، انقدر این کارو بکن دستگاه تبیین انقدر باید قوی بشه که ببینید که انبیاء مختلف همش بحثشونه که ما علینا الا البلاغ، بلاغ المبین. خب این وظیفه دستگاه حاکمیتی است که انقدر این بلاغ رو تولید بکنه که مردم نرن جنس فلان بخوان، انقدر این کار بکنه که مردم با آمریکا دشمنی داشته باشن کماکان. این وظیفه جدی خودشون این قرار بده. حالا انشالله راجع به امامان میانی هم توضیحات خاص رو بعد میگه. اینجاست که میگه یکم میکنه ایشون صابرون فلان نعتین نسبت 20 به 200 یعنی 1 به 10. حالا نسبت رو عوض میشه اون صبرایی که تواصی و صبری که تواصی و حق در حق مقدمه شه، یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر، یه تواصی به حقی که زیر ساخت ما تواصی به صبر میشه. پس اینا رو ما هی داریم دارکوبان هی میگیم آقا کار مال مردم و دست مردم. خب حالا اون زیر ساختا بیاییم گفتگو بکنیم جدد از زیر ساختا که 4-5-6 زیر ساخت رو من عرض میکنم انشالله در طول این مدت ها که بقیه چیزهای حاکمیت رو اینا داره سوال میشه. چون که شما گفتید مردمی، حالا که شما گفتید مردمی، حالا یه تبعاتش هم این هستی باید اون جهت مردمش بگی چجوری ایجاد میشه. یه زیرساخت بسیار 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 مهم بحث زیرساخت خانواده است، زیرساخت ذوی الارحام، اتحاد ذوی الارحام با هم دیگه. من اینجا این نکته رو تو پرانتزی عرض بکنم، باز از این بحث هشتکیه که باید بهش بپردازید. ببینید اون چیزی که فقه ما ازش یاد میکنیم چون انشعابه از معارفه، انشاب از زیر ساختای خود فقه، زیر ساختای معرفتیه، خود فقه به شدت مهمه. خود فقه چون که فقه تأیید میکنه و تقویت میکنه و برگرفته از زیر ساختای خودشه. اگر کسی مثلا فرض کنید صله رحم رو رعایت کرد، مثلا دستور به صله رحم، دستور به صله رحم چون یه چیز ساده ای میدانید، یا مثلا دستور توارث در حقیقت نظام ذوی الارحام، توارث رو تو ذوی الارحام یعنی مال رو تو ذوی الارحام میگردونه. خب کمک ها رو نظام تکافل و بیمه ای رو تو ذوی الارحام میچرخونه. خب یعنی نظام بیمه ایشو دقیقا بیمه عمر و بیمه سلامت و بیمه فلان و بیمه اینا رو ببینید. این یه منطقه که شما میرید شرکت بیمه درست میکنی، یه جایی میشه که اساسا پول میگیرن نوعات همین کارا، میشه از کیو، میشه اون کیو، میشه اون کیو، یه حالا من براتون چیز میکنن تبلیغ میکنن که خلاصه اینا از کجا میشه در آورد این بیمه ها رو، بیمه عمر رو اینا هم همشون جیب شما رو دارن میزنن. به تعبیری یا به تعبیر خیلی خوبش اینی که یه برد برد طرفینی مثلا حالا شما اینجا، ولی اون میدونی که بیمه گذارا خیلی پول در میارن از کار بیمه ای. خب از کار بیمه گذارا پول در، اصلا منطقش اقتصادیه. ولی نظام چیز یه نظام تکافل اجتماعی بیمه‌ای داخل ذوی الارحامه. اصلا فقه اینو میگه. خب یه نظام بیمه‌ای اینجوری درست کرده. کسی اگر به فقه پایبند بمونه و لوازم بحث فقهی رو پیدا بکنه، خودش تقویت میکنه بنمایه‌های اجتماعی پشت صحنه شو. چرا؟ به دلیلی که شما این از روی خلاصه بنمایه‌های اجتماعی و معارفی این فقه در اومده، هم اون این فقه رو تولید میکنه و هم من بابه که الیهی از عدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یعنی عمل صالح فقهی خودش باعث میشود که تقویت میشه اون پایه هایی که ساخته، اون پایه ها ازش نمیگذره. شما من حتی اینجوری خدمتتون میگم، حالا اگه شد آیاتشم من نشون میدم. شما ببینید بحث دوست دختر، دوست پسر، حجاب، خب بحث نسب، اینها رو همه رو تو چه زاویه‌ای داره طرح می‌کنه؟ تو زاویه خانواده. نمیخواد برای خانواده رقیب درست شه، به هیچ وجه نمیخواد رقیب خانوادگی درست کنه. میخواد ذوی الارحام، یعنی بحث حجاب بحثش این نیست که کسی الان موهاشو پوشونده یا موهاشو نپوشونده، نمیگم این اصلا بحث نیست، ولی اون چیزی که بحث اصلیه بحث این که به نسب یه پروتکل و یه دیسیپلین بده، خب که خانواده توش تایید میشه. یعنی شما با مثلا فلانی میشه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آبائ بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعین غیر اول الذریه الرجال او الطفل الذين لم يذروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن. اصلا داره میگه آقا یه جوری تبرج نکنید، لیعلم ما یخفین من زینتهن. اینا در قالب خانواده دیده شده. برای همین از آخرش هم میگه اصلا آدم تعجب میکنه، این آیه مال این آیه است، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. خب همه بیایید به سمت حق توبه کنید. شما وقتی که زیر ساخت خانواده رو درست میکنه که یک زیر ساخت تکمینیه و نسب که یک چیز تکوینیه درست میکنه و ارقها رو توش خرج میکنه، ارقهای مودت و رحمتهای تکوینی، بعد اونجا هزینه میکنه و بعد روش فقه در میاره، فقه تولید میکنه، شما حواستون باشه از این فقه ها به راحتی نگذارید. بحث دوست دختر دوست پسری که قرآن مطرح میکنه لا متخذات اخدان ولا متخذی اخدان، بحث صرف این نیست که یعنی دوست دختر یا دوست پسر، یا مثلا فرض فهمی که ما الان حساسیتی مثلا سر این که این چه دوست دختر یا دوست پسر هست، حساسیت اصلی حساسیت این که این رقیب خانواده است، این در این صورت سراغ خانواده نمیره. زنا رقیب خانوادگی تو محرمیت، همه اینا رقبای خانواده هست، رقبای خانوادن. و اون موقع شما فقه رو از این جهت خیلی جدی بدونید. خدا خیلی از کنترلاشو داره با فقه انجام میده. یه بحثی علامه دارن و به منصور یه جایی شلو گیر میانم اشاره میکنم بهش، که شما آیات قرآن رو که نگاه میکنید ببینید بیشتر درگیری منافقین به بحثای منافقین با پیغمبر از بحثای جنسی شروع میشه. خیلی هم عجیبه. صور متعدد، معلومه کار دارن میکنن روی این، معلومه طرح داره روی این، که آیات قرآن هم همینو میگه طراحی کرده که این بحثا بزنه. خانواده رو اگه بزنه زیر ساختی رو زده که شما بقیه چیزا اساسا نمیتونید بار بکنید. اخوت دینی محصول و الهام گرفته از اخوت و بنوت تکوینیه. خودش تو وقتی اون اصلشو میزنی این فرعش دیگه واقعی نمیتونه اونه. اینجا هست که با آیات متعددی باید نشون بدیم که بحث خانواده و تمام منطقهش، یعنی به عبارتی نگیم بحث خانوادگی و به زن و شوهر و بچه و اینا کشیده بشه فقط، نه بحث اولی الارحام، بحث اولی الارحام، بحث اولی الارحام که خدا در همین سوره مبارکه نساء این آیه یکش رو نگاه کنید. بالاخره اگه ما این حساسیت ها، این حساسیت های قرآن ها، قرآن دیگه آیه یک سوره نساء رو نگاه کنید. یا ایها الناس، بسم الله آیه صفحه 77، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده خلق منها زوجها. خب اینجوری ما خانواده رو تشکیل دهیم، بعد من هما رجالا کثیر النساء، ما خانواده درست کردیم تا اینجاش. خب حالا و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، تقوای خدا رو مراعات بکنید و تقوای ارحام را، مراقب خدا باشید و مراقب رحم. و اتقوا الله الذی تساءلون به، که دارید سوال میکنید آ کارهای خدا رو انجام دادی یا نه، حالا من کارهای خدا رو چی، یعنی چی کارهای خدا؟ والارحام یعنی شما نسبت به ارحام زیر سوالید، از این محکمتر میخوای که بگی که ارحام رو کنار خدا بذاره، بگی باید مراقب ارحام باشید شما. من خانواده رو تشکیل میدم اینجوری، زن و مرد و من نفس واحد تا این و این از اینا بستن اونها رجال و کثیر و نساء. آقا ارتباط زن و مرد ببینید فقط تولید یک انسان نیست، نه اون زیر ساخته سا. شما همین الان فکر میکنید در واقع تولید انسان فقط ما داریم؟ نه بقیه کشور اروپایی فلان هم دارن، منتها اون دغدغش تولید یک فرد انسانیه، براش یه فقه و قانون دیگری تولید میکنه. لازم باشه دقیقا قانون های مثلا فرد فهمید که ازدواج های سفید و انواع اقسام فامیلی ها رو درست بکنه میکنه، لازم باشه اینو با مهاجرت پر بکنه میکنه، چون فرد میخواد، او آدم رو لازم داره. حالا آدم هم لازم داره، نه آدم و نفخت و فیهم روحی لازم نداره، اون یه چیز دیگه لازم داره، ابزار کار لازم داره، او اینو لازم داره، او یه کار میکنه. ولی ما از بحث ازدواج آدم لازم نداریم، فقط ما آدم در داخل خانواده و رحم لازم داریم، و بحث رحم رو مطرح میکنه، یه عده‌ای رو به هم دیگه گره میزنه این، و توش یه عرق تولید میکنه و فقهی تولید میکنه که اون فقه باز داره تو خودش عرق تولید میکنه. خب و از اینجاست که شما رو میتونه به عرقهای بالاتر رهنمون بشود. این حرف خیلی حرف مهمیه. علامه زید اون بحثات محکم بود شده، یه بحث دارن که هر جا خواستن فتح کنن یه جایی رو، اومدن فقه و رفتارش رو فتح کردن، چون که این پشت به پشتانه خودش وصله، میبینید که اونجا فتح میشه به جهت اجتماعی سیاسی فلان، اونجا فتح میشه. یکی از دغدغه‌ای که به اعتقاد من آقا سر بحث مربوط به حجاب و عفاف و فلان همه اینا اینقدر با سختگیری برخورد میکنه، کما که من میدونم خیلی هم اومدن به آقا گفتن آقا مثلا آقا بیاری کنی بزن قضیه حجاب مثلا منحل شده، اصلا در چیزی یعنی خیلی چیزه ها؟ حالا فرمالیته شده و دیگه گیر نده مثلا آقا وایساده. این حرف مهمیه، اینجا نقطه ایست که اگر فتح بشه، فتح میشه همه چی، حتی کل اجتماعیات اسلام فتح میشه باش. چرا؟ چون که توش خانواده فتح میشه رفته رفته. این حجابه فقط این نیست، از این زاویه ندیده قرآن بهتون، چون از این زاویه ندیده که این مقدار مو بیرونه یا بیرون نیست، این نیست، چون که اصلا یه نسب رو براش احترام قائل شده، خود خارج از این نسب نباشه ارتباطی نمیفته. اگر این نسب ها رو برداره دیگه هر کی و هر کی دیگه ممکنه ارتباط برقرار کنه، یه دیسیپلین داره میده به این قضیه. و تو این حرفی هم که زده شد که حرف بدی بود بعد از جشنواره زده شد. حالا بعضی میگن چرا جشنواره فیلم فجر نو اون به جشنواره ارتباطی نداشت، آدم باید منصف هم باشه. خب به جشنواره گرد اون یه فیلم نام نویسی دقیقت که داورم نبوده و جشنواره یه چیزی از خوش در کرده گفته، حرف بسیار بی ربطی هم داده که برخی اومدن جالب توجیهات فقهی این حرف دارن میگن، اصلا نمیدونن که آقا به لحاظ منطقی باید این دیسیپلین محفوظ بمونه، شما نه یا توجیهات فقهیشو بگو. اون که با توجیه فقهی نمیگه که، اون میگه که عشق بینشون محترم بشود. خب این چه حرف فقهیه؟ چه حرفی اصلا عشق محترم بشود این چی؟ بله هر جایی یعرفون نکاح من استفا، هر قومی میدونه ارتباطی که داره برقرار میکنه یا ارتباط آلوده یا ارتباط بر اساس نکاحه، این هر قوم میدونن تا نکاح هم جایز، نکاح اونا جایزه و من یه کل دنیا صیغه میکنن، صیغه که نمیکنن کل دنیا، ولی میدونن دارن نکاح میکنن، اینی که دارن میکنن ازدواج اسمش. و نه اینکه عشق محترم بشود، یعنی چه عشق که هر جوری تو ازدواج سفیدم عشقش محترم بشود، این که نیست، باید معلوم شده ازدواج میکنن. ما یه سری خر اومدن اینو دارن توجیه فرقی میکنن. بلدن توجیهات فرقی میکنن، اون مال اونجاییست که در حقیقت قاعده نکاح هست، یعنی میخواد ازدواج بکنه. اگر بخواد ازدواج بکنه خارجی هم بلغم بخواد ازدواج بکنه سیغه نمکنه، ولی نکاحشون جایزه، ولدشون هم ولد و زنا نیست، ولی اونجا جایزی باید معلوم میشه دارن ازدواج بکنه، نه عشق محترم شد. اینا بنیانای خانواده رو به فنا میده. همینجور از آیات دیگه در این زمین، حالا انشاءالله که بعدن عزیزان کسی هست دارم میخوان مولودی چیزی بخونم، منم چون باید برم یه سیگار به سیگار بندم جلسه بعدی. بله اینی که میفهمید تحت عنوان ناسیونالیسم مطرح میشه، مال ما بهتون نشون میدم انشاءالله، به صورت ناسیونالیسم مطرح نمیشه، یه جور دیگه مطرح میشه. ان شاء الله. الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. محمد و آل محمد.